أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب غسل إحرام بود. مشهور قائل به عدم وجوب غسل احرام بودند. مرحوم سید مرتضی در ناصریات تعبیری میکنه که انسان را دچار اشتباه میکنه. میگه لقد اشتبه الامر على اکثر اصحابنا فذهبوا الى الوجوب. ولی بررسی که میشه، انسان مطمئن میشه که سید مرتضی اشتباه کرده، چون شیخ مفید در مقنعه اغسال رو که ذکر میکنه صفحه 51 میگه اغسال بر دو قسمن، اغسال مفروضه، اغسال مسنونه. بعد اغسال مسنونه رو که ذکر میکنه میگه و غسل الاحرام. بلا اختلاف بین اصحابنا، غسل احرام جزء اغسال مسنونه است، بدون هیچ گونه اختلافی بین اصحاب. و مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب که متن آن مقنعه هست این عبارت رو نقل میکنه بدون هیچ اعتراض. میشه توجیه کرد که مراد مرحوم شیخ مفید این باشه که در مشروع بودن غسل احرام اختلاف نیست، اعم از وجوب و استحباب. و شاهدم ذکر کنیم که خب ابن جنید ابن ابی عقیل طبق شهادت علامه هلی در مختلف الشیعه قائل بودن به وجوب غسل احرام، پس چطور شیخ مفید میفرماید که بلا اختلاف بین اصحابنا غسل احرام از اغسال مسنون است؟ اینو ما منشأ قرار بدیم، توجیه کنیم، بگیم مراد اینه که یعنی مشروع است در مقابل احتمال عدم مشروع بودن. ولیکن انصاف اینه که ظاهر این عبارت اینه که هم مشروع بودنش و هم مستحب بودنش در مقابل احتمال وجوب، این مما لا اختلاف فیه بین اصحابنا هست. و حالا غیر از کلام شیخ مفید، خب این که سید مرتضی فرمود اکثر و اصحابنا قائلون بالوجوب، خب اکثر اصحاب کیه؟ شیخ طوسی. خب شیخ مفید که قائل به استحباب هست، هم در مقنعه هم در احکام النساء صریحا فرموده که استحباب. شیخ طوسی در مبسوط کتاب جمل العلم در خلاف صریحا فرموده که غسل احرام واجب نیست. فقط در نهایه داره که و من احرم به غیر غسلن او به غیر صلاتن فعلیه اعادت الاحرام، ممکنه کسی بگه خب پس شیخ طوسی در نهایه قائل به بطلان احرام شده بدون غسل یا بدون نماز احرام، ولیکن همونطور که علامه در مختلف فرموده مراد ایشان استحباب اعاده احرام است اذا احرم به غیر غسل، بر اساس صحیحه حسین ابن سعید. و قرینش هم اینه که در کتب دیگر قائل به استحباب شد. خود سید مرتضی که قائل به استحبابه در سرائر میگه بعض اصحابنا ذهب الى الوجوب. خب اگر برای اون مشهور بود ابن ادریس میگه بعض اصحابنا ذهب الى الوجوب، که ظاهرش این است که یک نفر یا دو نفر بود، و اون یک نفر یا دو نفر مشخصه دیگه، ابن جنیده که صریحا در مختلف میگه که ذهب ابن الجنید الى وجوب غسل الاحرام، و یکی هم ابن ابی عقیله. اینا دو نفر ازشون تعبیر میکنن بالقدیمین، شازدن در فتاوای فقهیه. بقیه فقها ها ابن حمزه در وسیله، سلار در مراسم، حلبی در کافی، کیدوری در اصباح الشیعه و یحیی بن سعید هلی در کتاب نزهت الناظر، اینها همه قائل شدن به استحباب احرام، غسل احرام. ابن زهره در غنیت النزوع. یعنی انسان مطمئن میشه که یک اشتباهی اینجا سید مرتضی کرده، یا اگر بخوایم توجیه بعیدی بکنیم بگیم مرادش از اکثر و اصحابنا، ولو این توجیه بعید است، یعنی اکثر طلبه ها که ما باشون ارتباط داریم اینها توهم میکردن ولی توهمشون اشتباه است، ما دفع توهم میکنیم. البته این توجیه واردی هست، ولیکن بهتر از این است که بگیم که سید مرتضی اشتباه کرده، چون واقعا در این نسبت به فقها دادن وجوب غسل احرام ما مطمئنیم سید مرتضی اگر نسبت داده باشه اشتباه میکنه. علامه هلی در مختلف بالاخره خریت صناعت فقهه، او میگه که مشهور قائلن به استحباب غسل احرام. این در میان خاصه. قبل از سید مرتضی کیه؟ شما اکثر و اصحابنا منحصر شد به ابن ابی عقیل و ابن جنید. صدوق در مقنع و هدایه این روایت را آورده که اقتصر ولبس صوبه الاحرام، که اینم ظهور در وجوب نداره با توجه به اون نکته‌ای که عرض خواهم کرد که ارتکاز عامه همونطور که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه هست میگه حنفیه، مالکیه، شافعیه، عرض شد خدمتتون که حنابله گفتن غسل احرام سنته، حنفیه گفتن سنتون مؤکده، یعنی عامه نفی کردن وجوب غسل احرام رو، خواستم اکثرا قائل شدن به عدم وجوب. و در همچو جو فقهی امر وقتی میشه به غسل احرام، حالا چه در روایات چه در کلام مثلا صدوق در مقنع و هدایه که متن حدیث رو نقل میکند، ظهور در وجوب شرعی پیدا نمی کنه. فقط ما به نظرمون صحیحه حسین ابن سعید رو باید براش یک فکری بکنیم و الا بقیه روایات، حتی اون روایاتی که خالی است از اوامر استحبابیه، اونام با وجود این جو فقهی ظهور در وجوب پیدا نمی‌کنه. حالا اگر در یک حدیثی بود سن اللیل، بابا ارتکاز عامه و خاصه اینه که نمازش هم واجب نیست، این ظهور پیدا نمی‌کنه در وجوب. حالا یک فقیه هم تو کتابش اینو ذکر کنه و قید نذاره که این مستحب است، باز ظهور در وجوب پیدا نمی‌کنه. بله بله، اگر بنا بود عامه جو فقهیشون این بود که این واجب نیست، میخواستن وجوب رو بیان کنن، با تأکید بیشتر بیان میکردن. الفاظی که اغتسل یوم الترویه، خب این امر به آداب احرام میتونه تلقی بشه. فقط صحیحه حسین ابن سعید که داره یعیده، اون رو جدا بحث میکنیم. نه، جواب آقای زنجانی به این خاطر ما دادیم که ایشون میفرمودن در سیاق اوامر استحبابیه ذکر شده، ما گفتیم نه، بعضی از این روایات سیاق نداره، اما جو فقهی عامه که داره. اشکال داره؟ نه، ما به قول مرحوم آقای بروجردی فقهمون حاشیه بر فقه اهل سنته، روایاتمون حاشیه بر فقه اهل سنته. اصلا سوالهایی که میشه از ائمه اینا مسبوق به سابقه ذهنی است، میان سوال میکنن. تو این جو فقهی صحبت کردن این یک نحوه ظهور خاصی ممکنه پیدا کنه. تو این جو فقهی بگن اغتسل ثم اهل بالحج، ظهور پیدا نمیکنه در وجود. فقط میمونه این صحیحه حسین ابن سعید که حالا اینو بررسی میکنیم. در ضمن این رو عرض کنم، ابن زهره در کتاب غنیه ادعای اجماع میکنه بر استحباب غسل احرام. خب اینها تقویت میکنه اون بیان محقق همدانی را و اون بیانی که مرحوم آقایی هم پذیرفت که واقعا اگر غسل احرام واجب بود چطور میشد که مخفی بماند بر مشهور فقهاء امامیه، با توجه به اینکه مخالف ارتکاز عامه هم هست، باید کاملا روشن بشه جزء مماز انفرادت به الامامیه بشه، در حالی که اینطور نیست. بحث تعارض و رجوع به مرجحات که نیست، بحث در اینه که اگر این حکم فقهی وجوب غسل احرام در فقه شیعه ثابت بود، لشتهر و ضاع و لم یخف علی مشهور الاصحاب، ولذا ما این وقت فقط مشکلی که داشتیم کلام سید مرتضی بود در ناصریات، اون وقت به خاطر این کلام که گفت که اکثر و اصحابنا قالوا بالوجوب، ما آمدیم گفتیم که با این وجود چطور ما بگیم مخفی مانده وجوب غسل احرام بر اکثر اصحاب. ولی وقتی بررسی میشه معلوم میشه سید مرتضی مطمئنن اشتباه کرده در این بیان. خب منظوهات مایبر چیه؟ مشهور قدما قائل به عدم اعتصام مایبر بودن، درست؟ خب اما چقدر مبتلا بوده برای عامه مردم آب چاهی که در او هر سه وقت خدمتون که اعیان نجسه میفته و ما مجبور میشیم به نظر اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید اون وقت فقها مشهور فقها قائل شدن به وجوب نظر. خب چی رو ما بگیم لوکان لبان؟ ما به خاطر ما ادله وجوب نظر رو که به خاطر شهرت رفعیت نکردیم ازش. ما اینجا از دلیل وجوب غسل احرام به خاطر شهرت برخلاف رفعیت میکنیم، در اونجا که ما از دلیل امر به نظر به خاطر شهرت که رفعیت نکردیم، مثلا شهرت موافق بود با امر به نظر، ما به خاطر صحیحه ابن بزی از اون رفعیت کردیم. صحیحه ابن بزی گفت مالبر واسه الله یفته دوشه، ما از ظهور اوامر در ما البر که امر به نظر می کرد اندم و قوئل نجاست فی که مشهور قدما وجوب فهمیدن، ما هم بر استحباب کردیم. چه ربطی داره به بحث ما که ما میگیم بابا وجوب غسل احرام رو که مشهور فتوا به خلافش دادن، اونجا وجوب نظر رو مشهور فتوا به وفاقش دادن، اجتهادن، ما به خاطر صحیح ابن بزی از این اجتهاد مشهور رفعیت کردیم. حالا بعد اعلام هم مثل مرحوم آقای خونساری که در همونجا به احتیاط واجب میکنن که ما اولبر معتصم نیست و فاقا لمشهور القدما، ولیکن قیاس این مثال با بحث ما نحنفی قیاس معالفارقه. ما میگیم اوامر غسل احرام چطور شد مشهور قدما بینشون مخفیمون این وجوب غسل احرام، با اینکه سایر احکام حج واضح بود برای اصحاب، وجوب لبس ثوب الاحرام از واضحات بود، چجورو از واضحات است، ولی وجوب غسل احرام از واضحات نشد، بلکه مشهور برخلاف آن فتوا دادند. این معلوم میشه که واجب نبود و الا لما خفی حاله علی مشهور الفقها. این دلیل به نظر ما دلیل قوی شد، چون متوجه شدیم که سید مرتضی در ناصریات در شهادتش به این که اکثر اصحابنا ذهبوا الی وجوب غسل احرام اشتباه کرده، و کم له من نظیر، مگر سید مرتضی در ادعای اجماع بر این که خبر واحد لا یفید علما ولا عملا و مذهب شیعه این بود که عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس است، مگر در اونجا اشتباه نکرد؟ واقعا مذهب شیعه در عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس است؟ اشتباه کرد که این را گفت. اینجا هم شبیه اون میشه. خب عمده در مقام صحیحه حسین ابن سعید هست. قبل از این که وارد صحیح بحث صحیح حسین ابن سعید بشیم، یک نکتهی مرحوم آقای خویی داره غیر از این لوکان لبان که امروز ما تقویت کردیم این نکته رو، غیر از اون نکته دیگه ای داره، اونم عرض کنم و بعد وارد بحث صحیح حسین ابن سعید بشه. مرحوم آقای خویی میفرماید که غسل احرام واجب نفسی که نیست، چون از غسل جنابت که بالاتر نیست، پس واجب اگر باشد واجب شرطی است، یعنی یشترط فی صحت الاحرام غسل الاحرام. ما ثابت میکنیم، ایشون فرمودن ما ثابت میکنیم غسل احرام واجب شرطی هم نیست، پس واجب نفسی نیست به ضرورت، دلیل میآوریم که واجب شرطی هم نیست پس ثابت می شود که اصلا واجب نیست. دلیل بر این که واجب شرطی نیست چیه؟ ایشون می فرماید که در روایت صحیحه داریم کسی که اختصل فی المدینه ثم نام لا یعید غسله، غسل احرامش را اعاده نمی کند. اگر غسل احرام شرط صحت احرام باشه، بعد از حدث اصغر که اثر این غسل از بین میره، چرا اعاده نباید بکنن؟ این قرینه میشه بر این که ما میفهمیم بابا یک عمل مستحبی است، حالا با نوم باطل شد، نیازی به تکرار ندارد. ایشون فرموده البته در مقابل این روایت، روایت دیگه داریم که مفادش اینه که یعید و غسله، ولی اون روایتی که داره یعید و غسله، اون روایت با این روایت لا یعید و غسله جمع عرفی داره، هم میکنیم یعید و غسله رو بر استحباب اعاده غسل. خب این فرمایش ایشون. اجازه بدید روایت رو براتون بخونم. اون روایتی که میگه لیس علیه غسلون صحیحه ایس هست. الرجل یغتسل للاحرام بالمدینه و یلبس صومین ثم ینام قبل ان یحرم قال لیس علیه غسلون. صحیحه نظر ابن سوید عن ابی الحسن علیه السلام سألت عن الرجل یغتسل للاحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیه اعادت الغسل. ایشون میگن خب حمل عرفی این است که بگیم، جمع عرفی این است که بگیم استحباب دارد اعاده غسل، ولی لازم نیست. خب وقتی لازم نیست پس من میشه واجب شرطی هم نیست. این بیان ایشون به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه اولا این دوتا روایت جمع عرفی موضوعی داره، نه جمع عرفی حکمی. چون یکیش یغتسل بالمدینه است ثم ینام، یکیش داره یغتسل للاحرام ثم ینام قبل ان یحرم. خب ما میگیم نوم در مدینه بعد از غسل احرام مبطل غسل احرام نیست. بله، چون در مدینه که غسل میکنه تا مسجد شجره خوابش میاد. چرا غسل میکنه؟ برای اینکه آب کمه تو مسجد شجره، برای اینکه مسجد شجره ممکنه سرما بخوره. بله، برای تسهیل هم اینجور گفتن. ولی اگر در مسجد شجره غسل کرد، خب چرا محرم نشد؟ رفت خوابی؟ اینجا حال که خوابید باید غسلش را اعاده کند، مقتضای جمع عرفی اینه. خب و این را هم توجه داشته باشید، ما دلیل نداریم بر اینکه حدث اصغر ناقض اثر غسل احرام است. کی میگه غسل احرام با حدث اصغر نقض میشه، اثرش از بین میره؟ هذا اول الكلام. مثل غسل جنابت برای دخول مسجد، حالا اگر بعد از غسل جنابت کسی حدث اصغر ازش صادر شد، اثر دخول مسجدش از بین میره؟ نه. میدونم اثر دخول مسجدش که از بین نرفت. اینجا هم غسل احرام اثرش جواز احرامه، ولو حدث اصغر از اون صادر بشن. مخصوصا عرض کردم این حدث اصغر است که تسهیلا قلم عف بر اون کشیدن، چون تو مدینه غسل احرام کرده تا مسجد شجره انسان خوابش میاد، میگن غسل سعاده کن، این مشقت داره. پس این فرمایش های خوبی درست نیست. غسل شرط احرام است، غسل شرط احرام است، اما حدث اصغر مبطل این شرط است. به چه دلیل؟ برفرض خلاف ظهور است، با وجود این نص، با وجود این نص که لیس علیه عادت و لیس علیه غسلون، باز ما میتونیم بگیم که این شرط باطل شد. نه، شرط غسل احرام است و واقع شد. وانگهی قطع نظر از این جمع موضوعی که ما عرض کردیم، خود آیخویی در بحثای بعد میگه این دوتا حدیث جمع عرفی ندارند. یکی میگه لیس علیه غسلان، یکی میگه علیه عادت الغسل. مثل یه روایتی میگه لا یعید و سلاته، یک روایتی میگه یعید و سلاته. اگر جمع موضوعی نداشت، آیخویی خود شما در جمع حکمیش اشکال کردید. و تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به قاعده اولیه. شما میگید در طبق قاعده اولیه بعد از غسل احرام باید سعی کنیم حدث اصغر از ما صادر نشود. بسیار خوب، سعی کنیم. پس چرا میگید غسل احرام شرط نیست؟ بگویید شرط است و حدث اصغر بعد از او هم مانع است. وقتی این دو تا روایت تعارض و تساقط شد، چون جمع عرفی ندارن، مقتضای قاعده این میشه دیگه. ما که میگیم جمع موضوعی دارن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس این فرمایش های خویی تمام نیست. خب عمده در این روایات غسل احرام صحیحه حسین بن سعیده که داره که رجلون احرم به غیر غسل او به غیر سلام قال یعید فکیف یصنع و ماذا ینبغی له ان یفعل قال یعیده. قوت ظهور دارد یعیده در ارشاد به بطلان احرام. خب چه بکنیم؟ یک وجهی آقای زنجانی فرموده بودن، فرمودن یقیناً ما به قرینه صحیح عبدالصمد نسبت به جاهل باید ما بگیم استحباب داره اعاده غسل. چرا؟ برای اینکه در صحیح عبدالصمد ابن بشیر اون رجل اعجمی لم یسأل احداً و احرم فی ثیابه، امام به او فرمود عمره تمتعت صحیح است. او که یقینا وجوب غسل احرام را نمی دانست، چون وجوب لبس ثوب الاحرام را نمی دانست که اوزه احکام احرام هست. پس او جاهل بود، امام حج او را تصحیح کرد. جاهلا او عالما، پس جاهلن در صحیحه حسین ابن سعید استحباب اعاده داره، یعنی مطلوب است آن. اما در مورد عالم دیگه از صحیحه حسین ابن سعید نمیشه بطلان احرام عالم را که ترک غسل احرام عالمن استفاده کرد. چرا؟ برای که استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. ممکنه ثبوتن فرق کنه، جاهل احرامش صحیح است ولو غسل احرام را ترک کند، ولی عالم اگر غسل احرام را ترک کند احرامش باطل است. ولی از صحیحه حسین ابن سعید نمیشه این مطلب رو استفاده کرد. ما دیروز میگفتیم از صحیحه عبدالصمد استفاده کنید که نسبت به عمره تمتع اون رجل عجمی گفت صحیح است، با اینکه به قول آقای زنجانی علی القاعده غسل احرام را ترک کرده بود جهلا، ولی بعدش فرمود اذا کان یوم التروی فقتل و اهل بالحج. خب جوابش روشن شد از بحث‌های امروز ما که اصلا اغتسل یوم التروی و اهل بالحج ظهور در وجوب ندارد به خاطر همون ارتکاز فقهی عامه. این فرمایش آقای زنجانی به نظر ما ایراد داره که ما بیاییم صحیحه عبدالصمد رو قرینه قرار بدیم بر این که یعیدهو در صحیحه حسین ابن سعید از ظهور در ارشاد به فساد احرام به خاطر ترک غسل احرام از بین بره و از این ظهور بیفته. چرا؟ اولا میگیم جناب آقای زنجانی کی میگه که این رجل اعجمی غسل احرام نکرده بود؟ بابا رجل اعجمی لم یسأل احدا، نه اینکه جهل به کل حکمن. عوام برخی از احکام رو شنیدن اتفاقا میدونن، بعضی از احکام رو نشنیدن، ولی دام میبینید تو اون بزنگاه گاهی خراب میکنن چون رو حساب نیست علم و جهلشون. خب شاید غسل احرام رو میدانست مستحب است یا واجب است، منتها وجوب احرام در صوبه الاحرام را نمیدانست، یا نزع وجوب کندن لباس های مخیط را نمیدانست، تلازم نداره با. و شاید قبلش غسل مشروعی انجام داده، غسل جنابت انجام داده. خیلی خیلی از اینا با خانواده هاشون می اومدن خیمه می زدن با خانواده شون، بعدش هم که می گفتن ما تا مدت ها محرمیم، در آخرین لحظه ممکن بود که جنوب بشن و غسل جنابت کنن. غسل جنابت هم که مجزی از غسل احرام هست، اذا اجتمع لله علیک حقوق یجزی که واحد منها، احتمالش که هست. فاس حالت استعف از کجا رفته؟ لازم نیست امام بدانن احتمال صحت این حج از ناحیه سایر اعمال که هست. اگر شما یک کسی بیاد یک مسئله در حج ازتون بپرسه که تعجب کنید، آخه مگه میشه آدم این مسئله رو ندونه؟ اون وقت میشینید تمام مسائل حج و مناسک رو باز میکنید، از اول مناسک تا آخر مناسک مسئله برای اون میگی؟ به شما چه ربطی داره اون مسئله ای که اون پرسیده براش میگی؟ بله؟ خب امام چرا نپرسید تلبیت رو ببینم درست گفتی یا نه؟ نه تلبیه گفته، اما چهار تلبیه رو گفته؟ شاید همینجور میگفته لبیک، همه لباس احرام میپوشیدن، پس چرا این لباس احرام نپوشید؟ بنابر اینه که فقط اون مورد سوال رو جواب بدن و نسبت به بقیه حمله به صحت بشه. حالا اولا و ثانیا بر فرض بعد از تأمل ما مطمئن بشیم این اعجمی غسل احرام نکرده، مجیب ملزم نیست به لوازم غیر بیان سوال توجه کنه و جواب اونها رو بده. بله لوازم بیان سوال جواب ازش میدن، اما لوازم غیر بیان امام به ما هو عالم الغیب جواب نمیدهند، به ما هو مفتن عرفی که عالم به احکام شرعی است، اما مفتی عرفیست، عرفی سخن میگه. این آقا مورد سوالش این بود که احرم فی ثیابه، جواب سوال او رو میدن. حالا تأمل بشود که این ممکن است اصل غسل احرام را ترک کرده باشد، ممکن است اصلا غسل جنابت هم بلد نباشد، همه اینا ممکنه دیگه. پس اینجور آدمی اصلا غسل جنابت هم معلوم نیست بلد باشه. حالا غسل احرامش رو مستحب کردید، غسل جنابتش که نمیتونید. چون امام به اون نفرمود برو احتیاطا این غسل جنابت هم بکن، چون این افتضایی که تو داری معلوم میشه که خیلی بی پرتی از احکام، همچو چیزی که نفرمودن نیازی نیست. این مستقیما به حج مربوط نمیشه، طواف باطل میشه. اصلا مجیب ملزم نیست مازاده بر سوال و لوازم بیانه سوال رو جواب بده. امام عالم است به احکام شرعی، اما اعمال علم غیب در خصوصیات سوال که نمی کنه. سوال و لوازم بیانه سوال مورد توجه قرار میگیره. اصلا از اینها بگذاریم، ما میگیم یعیدهو به تعدد دال و مدلول، چه اشکال داره در مورد جاهل به تعدد دال و مدلول بگیم ترخیص در ترک عاده داره، اما در مورد عالم دلیل بر ترخیص در ترک عاده نداریم؟ مثل اغتسل للجمعه والجنابه، یا برخی از روایات داریم عمل میکنه به غسل صوبی که وزق با اون ملاقات کرده، مثلا فرض کنید بعضی از چیزهای دیگه. خب اونایی که ما دلیل داریم که نجس نمی کند مثل وزق، میگیم که خب ترخیص در ترک به دلیل منفصل ثابت شد. اما اونی که نه دلیل نداریم، خب اونها رو ما ملتزم میشیم به این که ظهور اولی اغتسل صوبک ارشاد به نجاسته. اینجا هم همینجوره، یعیدهو امر می کند به عاده، ظهور امرم امر لزومی است، دلیل منفصل میگه در جاهل ترخیص در ترک عاده داره، ولی در عالم ترخیص در ترک عاده نداره. چرا رفعیت بکنیم از ظهورش در لزوم عاده نسبت به عالم؟ ظهور با مقید منفصل از بین نمی رود، ظهور دارد در وجوب عاده، منتها مقید منفصل میاد قرینه میشه که این ظهور در وجوب عاده در جاهل مراد جدی نیست، در عالم مراد جدی هست. میگه اشکال نداره که، اشکال داره، حکم انحلالیه دیگه، حکم انحلالی مرادهای جدی متعدد داره. خب بله، بعث و طلب اعاده، نه خیر، امر به اعاده ظهور اطلاقیش اختزا میکنه که ترخیص در ترک ندارد. مثل اینکه یه خطاب میگه این اصاب صوبه که مثلا کلبون او مثلا وزقون فقسل هو. حالا ما در مورد کلب میگیم نجس هست این صوب، در مورد وزق میگیم نه مستحب است غسل این صوب، اشکال داره؟ امر به غسل کرد، بله؟ به مقید منفصل فهمیدیم مستحب است. بابا دیگه از اطیع الله و رسول که بالاتر نیست. شما اطیع الله میگید تأکید ارشاد به حکم عام، ولی و رسول شما میگید حکم مولوی. یک اطیع او در اللهش بداعی ارشاد به حکم عام است، در الرسول بداعی بعث مولوی است، هیچ اشکال هم نداره. نه ما به دلیل منفصل فهمیدیم در مورد جاهل مراد جدی نیست، لزوم اعاده بیش از این ما نفهمیدیم، اما مراد استعمالی هست. به هر حال ما به نظرمون این بیان آقای زنجانی تمام نیست، اما اون بیانی که به نظر ما تمامه همینه که لو کان الاحرام یبطل به ترک الاحرام، به ترک غسل الاحرام، لو کان هذا الحکم ثابتا لبان و اشتهر ولم یخفا حاله علی مشهور الفقها ها. و نظام رو هم میکنیم یعیده رو بر استحباب عاده رو این جهته، ولی این فرمایش های زنجانی مشکل رو حل نمی کنه. بگذارید یک مطلب اضافه هم در رابطه با فرمایش های زنجانی عرض کنم، و اون مطلب اضافه اینه، ما میگیم جناب آقای زنجانی اصلا میدونید چرا امام به اون رجل اعجمی چیزی نفرمود؟ ما تحلیل میخواییم بکنیم، نسبت نمیدیم به امام چیزی، شاید امام خواست او جاهل بماند تا آخر حج بشه مصداق من ترک الاحرام عن جهل بالحکم که مشهور میگن صح حجو. در مورد احرام حج تمتع فرصت بود، اما اگر به این آقای اعجمی میگفتن تو مسجد الحرام بود میگفتن غسل احرام نکردی، ای بیچاره برگرد میقات، این که از اون فتوای ابو حنیفه سخت‌تر بود برایش، چون ابو حنیفه میگفت علیک الحج من قابل و علیک بدنه، امام به او فرمود برگرد میقات. خب چه لزومی داره؟ امام شاید این جور بود که امام او را چیزی بهش نفرمود تا جاهل بماند تا آخر حج. مثل این میمونه، شما میبینید یک آقای در سفر روزه داره میگیره، بهش نمیگید آقا روزه در سفر باطل است، چه لزومی داره بهش بگید بگذار روزه بگیره بشه مصداق من صام فی السفر به جهالت لم یقضه. آقا میگن اگر لباس نجس بدی به نماز گذار نماز بخواند اشکال ندارد، چون نماز او صحیح است، واقعا شرط ذکری است. او که سوال نکرد از صحت احرام و عمره تمتعش، او که سوال نکرد. شما میگید امام چرا به او نفرمود احرام و کل عمرت تمتع باطل ترک که غسل احرام؟ خب امام به او نفرمود تا آخر جاهل بماند و حج صحیح بشود، اشکال داره؟ چه اشکالی دارم؟ شاید به این خاطر بوده، ولذا این فرمایش های زنجانی مشکل رو حل نمی کنه. انشاءالله بقیه بحث فرد.